بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون بعد از این که فرمودن با بودن بینه دیگه مجالی برای عمل بیعت نیست، بعد از این که ایرو فرمودن دو جا رو هم تشبیه بینگه کردن، یکی با بودن نص دیگه مجالی نیست برای عمل به ظاهر. الان اکرم العلماء ظهورش در اینه که اکرام همه علماء واجبه. خب اگر بعدش نصی نمیمد تخصیص بده همین جور بود، ولی وقتی بعدش دلیل میاد میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، اینجا دیگه با بودن این نص نمیشه به ظاهر او عمل کرد. باید بگیم مقصود از اون وجوب اکرام علما علمای عدوله. خب چطور در اینجا با بودن نص نمیشه به ظاهر عمل کرد، اونجا با بودن بیانه به ید نمیشه عمل کرد؟ این یک تشبیه و یک مقایسه. یک مقایسه دیگه هم این که با بودن اماره قطعیه 100% دیگه سید مرتضی نمیتونه به اصالت الحقیقه عمل بکنه. ولو ما در اون رأیت احسدن یرمی، محل نزاع اونجاست، ایشون رأیت احسدن یرمی رو ملحق میکنه به رأیت احسدن، یعنی با جریان اصالت الحقیقه هم در رأیت احسدن میگه مقصود حیوان مفترسه، معنای حقیقی اجرای اصالت الحقیقه میکنه، هم در صورت رأیت احسدن یرمی میگی خب این قرینه این باعث میشه شما حملش بکنی بر معنای مجازی. میگه نه، اصالت الحقیقه تعبدن حجته. چطور شما در اصالت البراءه انقدر حکم به حلیت میکنی تا یقین 100% پیدا بکنی به حرمت؟ چطور تعبدن تا یقین به حرمت پیدا نمی کنی اونجا اصالت الحلیه جاری می کنی؟ اینجا هم همینطوره، تا یقین 100% شما پیدا نکنی به قرینه قطعی پیدا نشه اونجا طبق مذهب ایشون، چون اصالت الحقیقه ایشون تعبدن حجت می دانه، تمسک به اصالت البراءه می کنه. اما ما مون رأیت احسدن یرمی رو ملحقش می کنیم به رأیت احسدن فی الحمام. چرا؟ برای این که اصالت الحقیقه مفید ظن نوعیه. اگر ما بگیم رأیت احسدن ظن نوعی پیدا میشه به معنای حقیقی، اما اگر بگیم رأیت احسدن یرمی با این قرینه دیگه ظن نوعی پیدا نمیشه. ولی ایشون که این حرفا رو قبول ندارن، ایشون میگن تعبدن حجته. ولو الان یصلح للقرینیه، ممکنه الان یرمی صلاحیت داره برای قرینیه که بگیم مقصود از اون اسد رجل شجاعه، ولی نه، اماره مجاز 100%. پس بنابراین وقتی رأیت احسدن فی الحمام باشه، این فی الحمام که قرینه مجازه، این دیگه مانع از اصالت الحقیقت رو مذهب ایشون. رو مذهب ما که اون یرمیشم مانع است از این که اصالت الحقیقت جاری کنیم. پس نتیجه آن شد با بودن اماره قطعیه 100% دیگه سید مرتضایی که انقدر اصرار داره برای جریان اصالت الحقیقه، در اینجا دیگه اصالت الحقیقه جاری نمی کنه. مسئله اول تمام شد. پس در مسئله اول ثابت شد که چی؟ در مسئله اول ثابت شد که استصحاب نمیتونه معارضه با ید بکنه. هر جایی استصحاب و ید با هم تعارض کردن، ید حتما ولو از اصول هم باشه مقدم است بر استصحاب، ولو از امارات باشه. این برنامه برای اصالت و صحه است. با بودن اصالت و صحه استصحاب فساد جاری نیست، چون همیشه استصحاب اقتضای فساد میکنه. نمیدونم اون عملی که انجام دادم صحیح بود یا نه، استصحاب میگه صحیح نبود، اما اصالت و صحه میگه چرا؟ حالا که وقت عمل گذشته، بعد از فراغ از عمل، بعد از تجاوز از عمل، اگه شک در صحت کردی، اونجا دیگه شما باید اصالت و صحه جاری کنی، جای استصحاب نی. این همون که گفت گفتیم استصحاب با ید نمیتونه معارضه بکنه، با اصالت و صحه هم نمیتونه معارضه بکنه. حالا اصالت و صحه اماره است یا اصل تعبدیه؟ یک اماره عقلایی است شارع امضا کرده یا اینکه یک اصل تعبدیه؟ ظاهر مطلب اینه که اماره عقلایی است. عقلا یه کاری که کردن بعد شک میکنن اعتنا نمیکنن. شارع این اماره عقلایی رو حجت کرده. غالبا مردم در حین عمل بیشتر حواسشون جمعه، لذا شکی که بعدن پیدا میشه اعتنا به اون نمیکنن. یا اینکه بگیم ظاهر حال مسلم، ظاهر حال مسلمان اینه، در حین عمل بیشتر حواسش جمعه، چی کار میخواد بکنه؟ پس نتیجتا آقا نزاع کبروی ما نداریم، یعنی یک نفر ما نداریم که مخالف باشه با این مطلب. کدوم مطلب؟ تقدم اصالت و صحه بر استصحاب. یعنی در این کبرای کلی یک نفر هم مخالفت نداره. اگر نزاعی هست دو نزاع صغرویه که اون دو نزاع صغروی رو میخوام مطرح کنیم. خب اما نزاع صغروی اول، آیا برای جریان اصالت و صحه همون مجرد فراغ و تجاوز کافیه یا دخول در غیرم میخواد؟ الان ببینید من مس پای چپم رو کشیدم، وضو تمام شد. حالا شک میکنم این وضو درسته یا نه، هنوز تکونم نخوردم از جام. خب آیا میتونم اصالت و صحه جاری کنم برای اینکه فارغ از عمل شدم یا نه باید داخل یک کاری دیگه هم بشم؟ بعضیا گفتن اصالت و صحه مجرد فراغ کافی نیست. الان همین که من فارغ شدم تندی نمیتونم اصالت و صحه جاری کنم، باید داخل یک کاری دیگه ای بشم، اون وقت شک بکنم، اون موقع اصالت و صحه. این بحثی میخوایم بکنیم. خب اینجا محل نزاعه. بعضیا گفتن اجرای اصالت البراءه همین فراغ و تجاوز کافیه، دخول در غیر نمیخواد. ولی بعضیا میگن چرا باید داخل در یک کاری دیگه ای بشه، بعد شک بکنه در اینکه وضوعش درسته یا نه، اونجا اصالت و صحه جاری بکنه. حالا دخول در غیرم میخواد، آیا اون غیر بعد از اجزای اصلیه باشه یا غیر اصلیش هم عیبی نداره؟ مثلا عنایت بفرمایید، من الان رفتم سجده، شک میکنم رکوع کردم یا نه. خب اینجا الان داخل در غیر شدم و غیرش هم از اجزای اصلیه است، سجده. اما بعضیا گفتن نه، لازم نیست دخول در غیر. اولا دخول در غیر نمیخواد، بر فرضاً بخواد لازم نیست اون غیر از اجزای اصلیه باشه. الان ببینید در حال هوی، این رفتن به سوی زمین رو میگن هوی، در این حالی که دارم میرم رو به زمین شک میکنم رکوع کردم یا نه، گفتن کافیه. پس دو تا نزاع اختلاف شد. آیا برای جریان اصالت و صحه، آیا ما فراغ کافیه یا دخول در غیر میخواد؟ حالا که دخول در غیر میخواد، اون غیر باید از اجزای اصلیه باشه یا این هوی هم که از اجزای اصلیه نیست همینم هم کافیه؟ این شد یک نزاع. نزاع دوم، آیا وصف و شی ملحق است به اصل و شی املا؟ من رفتم رکوع، یه وقت شک میکنم اصلا قرائت خوندم یا نه، این شک در اصل و شیه. یه وقت نه، اصل و شی رو میدونم، وصف و شی رو نمیدونم. میدونم قرائت خوندم اما نمیدانم آیا صحیح خوندم یا نه. اینم یک نزاعه. یه خود علمی ترش بخوام بکنیم، اینو اینجوری بگیم، آیا شک در کون ناقص مثل شک در کون تام یا نه؟ چون کون تام به معنای وجود دیگه. من در رکوع یه وقت شک در کون تام میکنم، یعنی هل وجد القراء ام لا، اینه میگن شک در اصل و شی. عبارت علمی ترش شک در کون تام. یه وقت نه، میدونم کون تام و میدونم وجد القراء، کون ناقص رو نمیدونم، نمیدونم این قرائت هل وقع صحیحن ام لا. خلاصه اینم یک نزاعه. آیا شک در وصف و شی مثل شک در اصل و شیعه یا با هم دیگه فرق داره؟ این دوتا نزاع رو ما در اینجا داریم. نزاعیشون میفرماد نزاع کبروی نداریم، نزاعی اگر باشه دو نزاع صغرویه، احد و هما، که خود این احد هما با دوتا نزاعه. یکی این که تعیین معنای فراغ و تجاوز، میخوایم معنای تجاوز، این یه مسئله شرعی اینجا بگیم، حالا بد نیست. بعضی از عبادات ها هم قاعده فراق داره هم قاعده تجاوز، مثل نماز. بعد از نماز شما شک کنی نماز صحیحه یا نه، قاعده فراق جاریه، میگه نماز صحیحه. قاعده تجاوز هم داره، رفتی رکوع شک میکنی قرائت خوندی یا نه، این تجاوز از محله. قاعده تجاوز مال اثنای عمله، قاعده فراق مال بعد از عمله. بعضی از عبادات هم قاعده تجاوز داره هم قاعده فراق. شما بعد از نماز شک میکنی نماز صحیحه یا نه، قاعده فراق میگه درسته. در اثناء نماز در رکوع شک میکنی مثلا تکبیرت الاحرام گفتید یا نه، اینجا قاعده تجاوزه. شما در نماز هم قاعده تجاوز میتونی استفاده بکنی و هم قاعده فراق. ولی بعضی از عبادات فقط قاعده فراق داره، قاعده تجاوز نداره. ببینید تو تمام این رساله ها نمیشنن، اگر کسی بعد از وضو شک بکنه وضوش درسته یا نه، قاعده فراق میگه درسته. اما اگه در اثنا باشه، داره مس مای چپ میکشه، در اثنا داره مس پای چپ میکشه، شک میکنه صورتش رو تماما شسته یا نه، بعد برگرده، قاعده تجاوز نداره. قرار این مسئله است بد نیست بدانید. بعضی از عبادات هم قاعده فراق درش جاریه هم تجاوز مثل نماز، ولی بعضی از عبادات فقط قاعده فراق داره مثل وضو. قاعده تجاوز در وضو جاری نمیشه. شما مشغول آخرین جزء وضو هستی، در اولین جزء وضو شک میکنی بعد برگردی، یعنی اگه احتمال میدادی یه مقدار صورت رو نشستین دوباره بعد برگردی، اون یه مقدار صورت رو بشوری، دوباره دستا رو بشوری، دوباره مسا رو بکشی. حالا ایشون میفرمان بحث اولی اینه، اول میخوام معنای فراق و تجاوزی که معتبر است در حکم به صحت، یعنی شما اگر بخواین اصالت و صحت جاری کنین باید بعد از فراق و تجاوز بشه، اون وقت میخوام معین کنین فراق و تجاوز معناش چیه. این و انه عطف تفسیریه. یعنی چی میخوایم معین کنیم معنای فراق و تجاوزو؟ یعنی انه هل یکتفا به، هم به فراق برمیگرده هم به تجاوز. تفنیه میابود بهتر بود، قرار حالا که بهیه به یکیه که فراق و تجاوز. هل یکتفا به تجاوز، آیا ما برای اصالت و صحه کفایت میکنه همون تجاوز و فراق، او یعتبر دخول فی غیر، یا اگر بخوام اصالت و صحه جاری کنیم دخول در غیر میخواد. خب حالا که دخول در غیر میخواد، المراد و بالغیر ماهو، مراد از غیر چیه؟ آیا اون غیر بعد از اجزای اصلیه باشه یا از اجزای اصلیه هم نباشه؟ غیر صادقه. این یک نزاع. نزاع دوم، آیا شک در وصف و شی ملحق است به اصل و شی یا نه، یا به تعبیری که من عرض کردم شک در کون ناقص، آیا حکم شک در کون تام مداره؟ چون اگر من در رکوع شک بکنم قرائت آوردم یا نه، این شک در اصل و شیعه، نمیخواد اعتنا کنی یقینم. اما حالا نه، میدونم قرائت آوردم، نمیدونم صحیح آوردم یا نه، آیا شک در وصف و شیعم مثل اصل و شیعه؟ یعنی اعتنا نکن و بگو انشالله قرائت صحیح بوده. نزاع صغروی دوم اینه، شک در این که وصف و شی ملحقون به شک در اصل و شی. عبارت رو بخواین عوض کنی، شک در کون ناقص هل هو و ملحقون به شک فل کون تام املا. این دوتا نزاع رو ما داریم. ایشون میفرمان خوبه قبل از این که وارد نزاع بشیم ما روایات اونو بخونیم. با روایات خوندنه، یعنی اگر ما این روایات رو بخونیم وقت بعدن دیگه خیلی برامون راحت تره که ببینیم آیا اصالت و صحه همون فراق کافیه یا دخول در غیرم میخواد. توضیح الاشکال من الوجهین موقوفون علا ما علا ذکر الاخبار الوارده فی هذه القاعده. خوب اول اخباری که در این مورد قاعده صحت وارد شده ما اخبار اول بخونیم، از نظر روایات تکلیف ما روشن بشه. لیزول به برکت تلک الاخبار، اون وقت به برکت این اخبار زائد میشه اون شبهاتی که حدث از قبلها شده، اون شبهاتی که تحدث بعدها میشه. فی هذا المزمار، مزمار معنای اصطلاحیش وسیعه، هر موضعی رو میگن مزمار، ولی در لغت معناش محدوده. مزمار به اون موضعی میگن که حیوانات چهار پایان در اونجا تزمره، اون موضعی که تزمره فیه الخیل. خب اینجا معنای لغویش مقصود نی، ما تزمره فیه الخیل نمیخوایم. مزمار یعنی خلاصه موضع. ایشون میفرماد ما خوب روایات رو نقل بکنیم تا اینکه بفهمیم در این مزمار، یعنی در این موضع شبهاتی که شده و بعدن میشه به برکت این روایات اون شبهات انشالله تکلیفش روشن میشه. فنقول مستعینن بالله روا زراره فصحیح عن ابی عبدالله. اینه باید که الان میخوام بخونیم مفصله، ولی ایشون آخرش رو فقط نقل میکنه. این روایت زراره رو اگر بخواهید وسائل جلد 5 صفحه 336 حدیث 1، وسائل جلد 5 صفحه 336 حدیث 1. ایشون میفرماد در این حدیث حضرت شروع میکنه، کسی الان تکبیرت الاحرام گفته شک میکنه نیت کرده یا نه، اعتنا نکنه. داره قرائت میخونه شک کرده تکبیر گفته یا نه، اعتنا نکنه. رفته در رکوع شک کرده آیا قرائتم صحیح یا نه، اعتنا نکنه. ببینید گفتیم در نماز قاعده تجاوز هم جاریه. رفته در سجده شک میکنه رکوع کرده یا نه، بلند شده شک میکنه سجده. حضرت اینا رو هی میشمرن. ایشون آخرش میگه، بعد حضرت یه قاعده کلی میگن، یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء آخر فشکک لیس بشیء. این چند تا مثالی که برات زدیم دیگه خودت قاعده دستت بیاد. هر چیزی رو که شک کردی که عبوردی یا نه و داخل در غیر شده بودی، اولین روایت دخول در غیر رو هم معتبر میدونه. اونجا اصالت و صحه جاری کن، به شک اعتنا نکن. یا ضراره اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، اگر خارج شدی از چیزی داخل شدی در غیر اون چیز، فشکوکه لیس بشه. خب این روایت از اخبار عامه است، با اینکه در مورد نماز با، اما چون کلمه شی داره و شی دلالت بر تعمیم داره، لذا ایشون بعدن میگن این اخبار عامه است، یعنی ولو در مورد نمازه، اما چون کلمه شی داره. اگه این جمله رو آخر سر نمیگفتن حضرت، معلوم میشد این حرفا فقط مال نمازه، ولی نه، حضرت چند تا جمله که میگن، چند تا مثال که میزنن، میگن اذا خرجت، یه قاعده کلی، به اعتبار این کلمه شی، به اعتبار این کبرای کلی، این روایت زراره میشه از اخبار عامه. یعنی شما در حج هم میتونی ازش استفاده بکنی. الان شما حج طوافش تموم شده، شک میکنی 6 دور طواف کردی یا 7، اذا خرجت من شیء و دخلت من شیء آخر فشکک لیس بشه. بنابراین این میشه از اخبار عامه، هم در نماز، هم در وضو، هم در حج، هم در معاملات، در تمام اینها جاری میشه، چون کلمه شیء داره و به عنوان کبرای کلیه. این یک روایت. روایت اسماعیل، وسائل جلد 4 صفحه 937 حدیث 4، روا اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله قال. اینجا این روایت رو نقل میکنه، این شک فی رکوع بعد ما سجد، رفته در سجده شک در رکوع میکنه، فلیمزه بگذرون برو جلو، برگذشتا صلوات اعتنا نکن. و این شک فی سجود بعد ما قامه، بعد از قیام شک میکنه سجده کرده یا نه، فلیمزه. خب ببینید اینم باز در مورد خاصه، ولی الان کلمه شیء میاد و دلالت میکنه بر عموم، فکل شیء. این دو سه مثال بود ما برای شما زدیم. کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، مضی کنه بر او، یعنی اعتنا نکنه، بگه انجام دادم. خب این دو روایت و عنایت میفرمایید، اصالت و صحه رو جاره جاری میکنه، ولی بعد از دخول در غیر. این از چون روایت بعدن میخونیم، اون دیگه دخول در غیر نداره. این که گفتیم نزاعه برای همینه، بعضی از روایاتش دخول در غیر داره مثل این دوتا که خوندیم، ولی بعضیا دخول در غیر نداره مثل روایتی که بعدن میخونیم. هاتان روایتان ظاهرتان فی اعتبار دخول فی غیر المشکوک، یعنی شما اگر بخوای اصالت و صحت جاری بکنی، فراغ تنها فایده ای نداره، باید داخل در غیر باشی. این دو تره باید وصل موثقه. این سومه که دیگه عام حسابی، اونا مربوط به نماز بود، ما عمومش از کجا استفاده کردیم؟ از اون کبرای کلی، از اون کلمه شی. ولی اینی که الان میخوام بخونیم دیگه اصلا کلیه، اسم نماز و وضو و این حرفانی. وصل موثقه، این سومی رو آدرس شو بنویسی، وسائل جلد 5 صفحه 336 حدیث سوم، کل شیء. این موثقه سومی که الان میخوایم بخونیم اینجوریه، حضرت میفرمان کل ما شکک تفی، هر چیزی که شک کردی، مما قد مضاف همزه، یعنی اگه گذشته بود دیگه تو هم بگو گذشته، یعنی شک تا چه موقع ارزش داره؟ تا موقعی که هنوز نگذشته، هنوز تجاوز نکردی. وقتی مضاف، وقتی تجاوز کردی دیگه بهش اعتنا نکن. و هذه الموثقه، این سومی ظهور داره در عدم اعتبار دخول در غیر. پس معلوم میشه اون نزاعی که هست که آیا اصالت و صحه دخول در غیر میخواد یا نمیخواد، منشأش اینه. بعضی از روایات میگه میخواد، بعضی ها میگه نمیخواد، لذا اونا به اون روایت عمل کردن، گفتن میخواد، اینا به این روایت عمل کردن میگن نمیخواد. این سه تا روایت در موثقه این سومی دقت کردیم، فارغش با اون دوتا، اون دوتا در موضع خاص بود، اما اون کلمه شی و اون کبرای کلی عامش میکرد. ولی این سومی ندیدی اصلا راجع به چی دینی، کل ما شککته، هر چیزی شک کردی، میخواد نماز باشه، میخواد روزه باشه، میخواد حج باشه، میخواد وضو باشه، هر چی که شک کردی اعتنا نکن. و اما موثقه ابن ابی یعفور، وسائل جلد 1 صفحه 330 حدیث دوم، موثقه ابن ابی یعفور، اذا شککت فی شیء من الوضوء. باز ببینید اینم خاصه، از یعنی کلم در مورد وضوعه، اما به خاطر کلمه شیئی که درش هست میشه از اخبار عامه. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره تشکک لیس بشیء، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. شک تا کی معتبره؟ انما الشک یعنی چی؟ یعنی شک تا کی معتبره؟ اون موقع که لم تجزه، یعنی اگه تجزه دیگه اون شک اعتباری نداره. روایت قبلی هم میگفت چی؟ میگفت تا موقعی که تجاوز نکردی. پس معلوم میشه شک تا موقعی که آدم تجاوز نکنه اعتبار داره، و الا تجاوز بکنه اون شک دیگه اعتبار نداره. حالا ایشون میفرمان این چهارمی، ظاهر صدر هذه الموثقه کل اولیین، چون روایت مؤنثه، اولا میشه مؤنثش، اولیین میشه تثنیهش. ایشون میفرمان این روایت چهارمیه، صدرش مثل دوتای اوله که چی بود؟ در مورد خاص بود و کلمه شی دلالت بر عمومش میکرد، اما ظاهر عجزش یعنی آخرش مثل سومیه. سومی چی میگفت؟ سومی میگفت شک تا موقعی که تجاوز نکنی، یعنی اگه گذشت گذشت. پس اینم دنبالش عجز و دنباله این روایت چهارمی، صدرش مثل دوتای اولی میمونه، ذیلش عجزش مثل روایت سومیه. هذهی تمام ما دل ما وصل الینا. ایشون میفرماد این اخبار عامه، من الاخبار العامه، اخبار عامه ای که ما پیدا کردیم که دلالت داره اگر شما شک در صحت کردی اعتنا نکن، ما این چهارتا رو پیدا کردیم. از کدم از اول گفتم این چهارتا، یه دونش عامه اون سومی، ولی اولی و دومی و چهارمی اینا خاصه. پس چرا ایشون میگه اینا همش از اخبار عامه است؟ به اعتبار اون کلمه شی، اون کلمه شی چون دلالت بر تعمیم داره، اون ستا مثل اون سومی میشه. پس نتیجه این میشه میشه در هر چیزی. هر چیزی یعنی چی؟ چه معامله، چه عبادت. عبادت هم چه وضو، چه نماز، چه حج. هر وقت شما حج کردی بعد از تجاوز، بعد از فراغ، اعتنا نکن. و ربما، ربما اینکه معنای تقلیله، ولی بعضی ها از سه تا روایت دیگه هم استفاده عموم کردن. عنایت کنید این سه تا روایت رو ما چرا قبول نداریم؟ میگیم بعضی ها برای اینکه کلمه شی نداره، در موارد خاصه کلمه شی هم نداره. اون قبلی ها اگه در موارد خاصم بود یک کلمه شی داشت، خب میشد از اخبار عامه. ولی این سه تا که الان میخوان بخونی در موارد خاصه، یعنی راجع به نماز و وضو کلمه شی هم نداره، ولی معذالک بعضی آمدن ازش استفاده عموم کردن. ربما یعنی قلما، بعضی ها استفاده عموم کردن از بعضی از روایاتی که در موارد خاص است و کلمه شی هم نداره، ولی معذالک استفاده عموم ازش کردن. مثل قوله علیه السلام فی شک فی فعل الصلاه بعد خروج الوقت. این من قوله، این من بیان اون ماست. ما ورده چیه؟ اینه یه نفر اومد گفت آقا شب شده، من نماز شک کردم، نماز ظهر عصرمو خوندم یا نخوندم، درست خوندم یا نخوندم. حضرت فرمودن دیگه حائل داشته شد. اگر قبل از غروب بود شک کسی بکنه که من نماز ظهر عصر خوندم یا نه، خب بعد بخونه. اما حالا که وقت گذشته، مغرب شده، چنین شکی میخونه، فقط دخل الحائل، دیگه حائل آمده، اعتنا نکنه. خب از کجا این استفاده کردن؟ به تنزیه منات. این ستاره عنایت بفرمایید، چون اونام خواسته بود، ولی به خاطر کلمه شی عامه میشد، ولی اینا خواسته است، کلمه شی هم نداره. پس از کجا این آقا اومده استفاده عموم کرده؟ از راه تنزیه منات. ایشون میفرماد معلوم میشه منات بی اعتنایی شک چیه؟ دخول حائل. هر جایی دخول حائل شد، یعنی وقت گذشته بود، حالا میخواد حج باشه، میخواد وضو باشه، این منات، این آقایی که استفاده عموم کرده از این تنقیح مناته. یعنی حضرت میفرمان چون که حائل آمده دیگه اعتنا نکن. پس معلوم میشه منات بی اعتنایی به شک دخول حائله. این میخواد در نماز باشه یا میخواد غیر نماز باشه. این روایت هم میخوان بنویسین. آقا بنویسین وسائل جلد 3، این ستایی که الان میخوان بخونی، دیگران استفاده عموم کردن، وسائل جلد 3 صفحه 205 حدیث 1، که ایشون همش هم نقل نکردن، یکی کشو نقل میکنن. حضرت در این کسی که شک داره در فعل صلاه، یعنی الان شب شده شک میکنه نماز ظهر انجام داده یا نه، خروج وقت شده، حضرت یه چیزی فرمودن، این من بیان اون وابرده. در جواب این سوال چی فرمودن؟ و این کان بعد ما خرج وقتها فقط دخل، این شرطی است، اون فام جوابشه. یعنی امکان این شکی که این آقای به حساب مکلف کرده، اگر شکش بعد ما خرج وقتها فقط دخل حائل، دیگه اینجا حائل اومده، فلا اعادتا. البته قاعدتا باید فلا قضاء بگن، چون اعاده مال داخل وقته، قضاء مال خارج وقته، ولی تو روایت لا اعادتا داره. بعد بگیم مقصود از لا اعادتا لا قضاء، یعنی الان که وقت گذشته دیگه قضا نداره، و الا اگه در وقت باشه اعاده باید بکنه. این که میگه اعاده نداره یعنی قضا لازم نیست. این یک روایت. روایت دومش هم بنویسید، وسائل جلد 1 صفحه 331 حدیث 6، کل ما مضا من صلاتک و طهوره، هر چیزی که گذشت، نماز باشه، وضو باشه، که اینم در مورد خاصه، فذکرته تذکرن، یعنی متذکر شدی، متذکر شدنی که آیا من نمازم رو خوندم یا نخوندم. هر چیزی که مضا گذشته بود، حالا نماز باشه یا فاتحو، اگر متذکر شدی که انجام دادی یا نه تمزه، یعنی رهاش کن برو جلو، یعنی اعتناب شکت نکن. خب ببینیم اینجام در مورد خاصه، از کجاش استفاده عموم کردن؟ از راه الغای خصوصیت. اون اولی تنقیح منات بود، دومی الغای خصوصیت. میگن حضرت ولو راجع به نماز و وضو گفتن هر چی که گذشت گذشت، اما ما الغای خصوصیت میکنیم، میگیم این منحصر به نماز و وضو نی، حج هم همینجوره، همینقدر که گذشت طبق این روایت اعتنا نکن. این دو سر روایت که بله همزهی کماهو، اگر گذشت گذشت دیگه، چنانچه گذشت تو هم بگو گذشت و اعتنا نکن. و قوله علیه السلام روایت دیروز این آیت وزه که دیروز آدرس چه دادیم، وسائل جلد اول صفحه 331 حدیث هفتم، در اینجا هم فی من شک کف الوضو بعد ما فرق. حضرت چی فرمودن؟ این اومد گفت آقا بعد ما فرق شک میکنه که وضوش درسته یا نه، فرمودن اعتنا نکن. چرا؟ به علت اینکه اینا از کجاش میخواد عموم استفاده کنه؟ از تعلیل. این ستا رو عنایت کردید آقا، این ستا با اینکه کلمه شی نداره در مواضع خاصم هم، ولی بعضی ازش استفاده عموم کردن. اولی رو از کجا استفاده عموم کردن؟ تنقیح منات، یعنی منات بی اعتنای شک دخول حائله، هر وقت حائل حاصل شد اعتنا نکن. در دومی الغای خصوصیت، میگه بلا حضرت واجب نماز و وضو فرمودن هر چی گذشت گذشت، اما الغای خصوصیت ما میکنیم، میگیم منحصر به وضو و نماز نی، هر چی که گذشت گذشت اعتنا نکن. سومی رو چه استفاده عموم چه میکنن؟ از باب تعلیل، یعنی کنه او سوال میکنه به چه علت اعتنا نکنی؟ حضرت میفرمان به علت این که هینه یتوزه از کرمنه هینه یشد. میدونید که هر جا پای علت بیاد آدم از مورد تعدی میکنه. اگر طبیب گفت لا تاکل رمان لانه حامل، ما میگیم سرکم حرامه، چون هر جایی که پای تعلیل بیاد تو کار اونجا تعدی میکنن. پس سومی رو هم از راه تعلیل. چرا اعاده نکنه اون وضوعی که شک کرده؟ به علت این که، یعنی در موضع تعلیل، با تو روایت تعلیل نداره، این جمله در موضع تعلیل. هینه یتوزه از کرو منه هینه یشد ولعل المتتبع. ایشون میگه اگر کسی تتبع بکنه یعثرو یتلعو علا اذیت منزاله. یه دونم برای این بنویسیم که برای منزاله. وسائل جلد یک صفحه 331 حدیث پنجم، این روایت هم مراجعه بکنی، روایتش اینه: رجل شک کف الوضو بعد ما فرق من الصلات قال یمضی علی صلاته ولا یعید. از اینم آمدن استفاده عموم کردن، برای اینکه اینم در موضع تعلیله و دلالت داره هر جایی که تعلیل باشه آدم میتونه تعدی بکنه. پس روایات های دیگه هم بیش از اینها که ازش استفاده عموم میشه. حیث ان، حالا چرا از اینجا استفاده عموم میکنیم؟ اون چهارتای اولی و این ستا، برای اینکه مضمون اینها، ولی موردش وضوء و نمازه، ولی مضمونش که آدم حساب میکنه، یعنی اون مفادش که آدم در نظر میبینه، میبینه منحصر به اونجا نی، میگه هر چی که گذشت آدم میفهمه هر چی که گذشت مختص به وضوء نی. حیث ان، این علت استفاده عموم است از این روایاتی که خوندیم. مضمون اینها به موردش کاری نداشته باش، مضمونشو در نظر بگیر، مفادشو در نظر بگیر. لا یختص به طهارت و صلات بل یجری فی غیره ما کل حج. بنابراین همین روایاتی که مال نماز و مال وضوعه میگه به شک اعتنا نکن، در مورد حج هم میشه ازش استفاده کرد. فل مناسب الاهتمام فی تنقیح مزامین ها، ما باید واقعا دقت بکنیم مزامین اینها رو به دست بیاریم تا بتوانیم دست بکنیم اون چرا که دیده شده. چی دیده شده؟ من تعارض بینها. بعد یه خیال کردم بین اینا تعارضه، اینجور دیدن، دیدن یعنی عقیده، اینجور عقیده شونه که خیال کردن بین این روایات تعارضه، یکیش میگه دخول غیر میخواد، یکیش میگه نمیخواد. ایشون میفرماد ما بعد این مطالب رو انشالله توضیح بدیم. فنقول مستعینا بالله، انشالله 23 شهریور اگه زنده بودیم.